رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، هرمگل قادر هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 15 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
و صبح شما بخیر. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدا به خبرهای تازه این ساعت توجه فرمایید. یکی از 3 آمریکایی که با اتهام جاسوسی در بازداشتگاه ایران بیشتر از 1 سال نگهداری میشد، بعد رهایی به خانواده‌اش پیوست. سرش رودی 32 ساله روزی ششنبه در یک هواپیمای خصوصی عمانی تهران را ترک گفت و در شهر مسقط پایتخت عمان به مادرش پیوست. 2 همراه دیگری سرش رود همچنان در زندان اوینی تهران نگهداری میشوند. سرش رود را بعد پرداخت وثیقه 500 هزار دلاری از زندان رها کردند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این پول را حکومت آمریکا نپرداخته است. او افزود
ایالات متحده هیچ چیزی برای رهایی سرشورد نپرداخته است. طوری میدونید ایران بر اساس مقررات دادگاهی خود برای رهایی او طلبات مخصوصی کرد و برای اجرای آن طلبات چراها اندیشیده شدند.
سرش رود گرفتاری بیماری های جدی بود است. بعد دنبال رهایی او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست و آمریکایی دیگران است رها کند، زیرا به گفته او این آمریکایی ها هیچ گناهی نکردند. سرش رود یکی از 3 آمریکایی است که ماه ایول در مرز ایران و عراق بازداشت شد. او و همراهانش شین بایر و جوش فتل را مقامات ایران به عبور غیرقانونی مرز و جاسوسی متهم کردند، ولی آنها این ادعا را رد میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
حاجی اکبر تورجانزاده روحانی شناخته و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان با نشر بیانیه از تهاجم روانی و رسانه‌ای علیه خود خبر داده و اظهار نگرانی کرده است. منظور آقای تورجانزاده یک مقاله انتقادی در خبرگزاری دولتی خاور است که او را جاسوسی کگیبی خوانده و خانواده او را در سوء استفاده از اسلام به منافع شخصی متهم نموده است. حاجی اکبر تورجانزاده این همه را دسیسه خوانده و گفته است دعوای هیچ مقامی در حکومت تاجیکستان ندارد. در گذشته حاجی اکبر تورجانزاده با وجود چنین نوشته‌ها در حقش سکوت اختیار کرده بود، اما ظاهرا وضع حساسی سیاسی و اجتماعی فعلی در تاجیکستان رو او را با چنین واکنش وادار کرده است.
جمهوری بلاروس روز 19 دکمبر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد. رای گیری در مورد انتخابات روز سه‌شنبه در پارلمان بلاروس برگزار شد. انتظار می رود که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 تا کنون رئیس جمهوری بلاروس است، برای دوره چهارمی ریاست جمهور نامزدیش را پیشنهاد کند. دوره فعلی ریاست جمهوری او ماه اپریل به پایان می رسد، ولی واسیل بایکو وکیل پارلمان گفته است پیشتر برگزار کردن انتخابات به خاطر بهتر صورت گرفتن آن معرکه است. با گفته تحلیلگران، بعد شدن مناسبات جمهوری بلاروس با روسیه، تلاش‌های الکساندر لوکاشنکو برای پیروزی کامل را مشکل خواهد کرد.
در تاجیکستان نشست مسئولان شرکت‌های راهی آهنی کشورهای شوروی سابق ادامه دارد که در آن حرکت بی‌ممانعت قطارها بررسی می‌شود. در نشست با استثنای نمایندگان ترکمنستان و گرجستان، نمایندگان تمام کشورهای دیگر حضور داشتند. اجلاس مسئولان راهی آهنی کشورهای اتحاد مستقل مشترک المنافع و بالتیک در حالی در تاجیکستان برگزار می‌شود که کشور تا سال روان همواره با ازبکستان در مورد ترانزیت قطارهایش مشکل داشته است. بازداشت طولانی قطارهای تاجیکستان در ازبکستان تا حدی رسید که مقامات تاجیکستان برای حل این مشکل از سازمان ملل متحد کمک خواستند.
به دنبال صدور قطعنامه سازمان ملل که سربستان و کوسوو را به مکالمه دعوت کرد، رهبران کوسوو انجام هر گونه مذاکرات دایر به مقام کوسوو را رد کردند. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو گفت مسئله مقام منطقه کاملا حل شده است. در قطعنامه پیشنهادی سربستان و اتحادیه اروپا که هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد، آمده است مکالمه میان کوسوو و سربستان برای همکاری و دستیابی به پیشرفت در راه به سوی اتحادیه اروپا و بهبود زندگی مردم مساعدت خواهد کرد. استقلالیت کوسوو را که از سربستان جدا شد، تاکنون 70 کشور جهان به رسمیت شناختند.
مقامات ناتو و افغانستان میگویند در نبردها با جنگجویان در این کشور 30 نفری آنها را کشتند. با گفته مقامات ناتو 23 جنگجو را روز دوشنبه در ولایت جنوبی هلمند و 30 نفری دیگری آنها را در ولایت شرقی ورده کشتند. با گفته یک مقام رسمی افغانستان 4 جنگجوی طالب را در ولایت جنوب شرقی زاول هلاک کردند. خشونت در استانه انتخابات پارلمانی افغانستان که همین هفته برگزار می شود اوج گرفته است.
و آخرین خبر این است که در افغانستان بر اثر انفجار در کنسرت فرهادی دریا وازخوان معروف در این کشور و همچنین تاجیکستان 13 نفر زخمی شدند. بمب آبی به موتورسیکل نصب شده بعد از خاتمه کنسرت و بیرون آمدن مردم از ورزشگاه شهر هرات منفجر شده است و گفته پلیس محلی فرهادی دریا در این حادثه آسیب ندیده است. شنونده گرامی، اگر کنجکاو هستید و مایل دانستن خبرهای بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقت دلخواه خود سر بزنید به تارنمای ما به نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و امروز هم گزارش های جالبی را تقدیم شما شنونده عزیز و گرامی خواهیم کرد.
ولی حالا اجازه دهید ببینیم که امروز چی هوای ما و شما را انتظار است. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، حرارت امروز در وادی ها از 27 تا 30 درجه می رسد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا 27 درجه گرم می شود. در مرکز ولایت بدخشان شهر خورق نیز در ولایت سغد نیز حرارت تا 27 درجه خواهد رسید و در جنوب در کلاب تا 29 درجه. در شهر قرغان‌تپه حرارت در مناطق جنوبی ولایت ختلان تا 30 درجه هم بالا خواهد رفت.
و تشکر هرمگل. خوب شنونده ارجمن، حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه کنید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر شرح رسمی مقامات در مورد بازداشت یک عضو فعال این حزب.
دولت ایران در نهایت یکی از سه امریکایی های بازداشت شده در این کشور را آزاد کرد.
نگرانی های مردمی دره کمراف از افزایش بدون شرح سربازان در این منطقه یک زمان نارام.
آغاز محاکمه نخستین متهمان به برانگیختن نزاع خونین قومی در قرقیزستان.
و هشداری مقامات به دختران حجاب پوش در کلاب.
و شروع میکنیم از یک گزارش بین المللی. به دنبال آزادی سارا شورد، یکی از سه امریکایی بازداشت شده در ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا از این امر ابراز خوشنودی کرد، ولی همزمان از دولت ایران خواست دیگر امریکایی ها را که در این کشور یا در بازداشت هستند و یا ناپدید شدند رها کند. ماجرای بازداشت سه امریکایی که سال پیش در یک محل نزدیک به مرز عراق در قلمرو ایران بازداشت شدند یک سال باز ادامه داشت و امریکا با تکرار از ایران خواسته بود که هر سه نفر را آزاد کند.
این سه جوان امریکایی میگن ضمن سیاحت و کوهنوردی در کردستان عراق تصادفاً به مرز علامت گذاری نشده ایران وارد شدند، اما مقامات ایرانی این افراد را به جاسوسی متهم کردند. ادعایی که هر سه نفر به حکومت امریکا همواره رد نمودند. جزئیات بیشتر را در این باره از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی میشنویم.
مقامات ایران سارا شورد را که بیش از یک سال را در زندان اوین تهران با اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی مرز ایران سپری نموده است، از محبس رها کردند و او به عمان پرواز نمود. در این باره فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن، خبر داد. ما بسیار خوشنود شدیم که چند دقیقه قبل به ما تایید کردند که سارا شورد با ترک تهران عضو شهر مسکت عمان شده است. شورد یکی از سه شهروندان آمریکایی است که ایولی سال 2009 در قلمرو ایران نزدیک به مرز با عراق بازداشت شده بودند. مقامات تهران شورد 32 ساله و باز دو آمریکایی دیگر شین باور و جوش فتال را در عبور غیرقانونی مرز و جاسوسی متهم میکنند. هر سیاشون این اتهامات را رد نموده میگند که هنگام کوهنوردی در کردستان عراق اشتباهاً ورود ایران شدند. واشنگتن رسمی نیز این اتهام جاسوسی را به پایه و اساس خوانده است. در صحبت با شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران خلاص پروازش به عمان، شورد گفت: من واقعا می خواهم به همه آنهایی که به این قضیه دخالت کردند، حکومت های کشورها و افراد جداگانه در تمام جهان سپاسگزاری خود را بیان کنم. من به ویژه می خواهم به پرزیدنت احمدی نژاد و همه مقامداران ایران و پیشوایان مذهبی آن کشور مراجعت نموده برای این حسن نیت بشر دوستانه منتداری کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهایی شورد را استقبال کرد و اما گفت که ایالات متحده امیدوار است تهران با نمایش رحم و دلسوزی بازگشت شین و جوش و باقی آمریکایی های در ایران بازداشت شده یا غیب زده را تضمین دهد. برای رهایی شورد مقامات ایران 500 هزار دلار وثیقه طلب کردند. اولای شورد گفت که جمع آوری چنین سرمایه برایش مشکل خواهد بود. جنرال عباس جوهری دولت آبادی دوستان تهران به خبرنگاران گفت گراوپولی به بانک ایران در مسقط عمان پرداخت شده است، اما منبع این پول ها تا حال نروشن باقی میماند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا نیز درباره سرچشمه این سرمایه تفصیلات نداد، اما او پرداخت گراوپولی را از جانب حکومت ایالات متحده را رد نمود. قبلا دولت آبادی گفته بود که شورد را با سبب بد شدن وضع سلامتیش رها کردند. بنا به سخنان نورا شورد، مادر خانم شورد، وضع سلامتی کوهنورد 32 ساله آمریکایی بسیار سنگین است و او از سرطان اولویه، ورم سینه و افسردگی روانی اذیت میکشد. دوستان تهران اشاره کرد که با وجود رها شدن شورد، پرونده او همراه با پرونده های دو آمریکایی باقی مانده در دادگاه محاکمه خواهد شد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
در نهایت آزاد شدن یکی از سه امریکایی بازداشت شده در ایران. بعد از یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دوید و اوضاع در دره کمراب واقع در وادی رشت ادامه می دهیم که زمان جنگ شهروندی تاجیکستان صحنه نبردهای شدیدی بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شما حالا شنونده برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. ساکنان دره کمرابی نوهیرش با سبب ورود نیروهای دولت به این منطقه که محبوسان فراری را تعقیب میکنند از نشیمنهای تابستان خود پیش از مهلت به محل زیستی دائمیشان برگشتند. دره زیبامنظر کمراب یک جای دوست داشته استراحت و ماهیداری و زنبورپروری مردم منطقه به شمار میرود و افزایش حضور نیروهای دولتی به زندگی روزمره مردم منطقه بی تاثیر نمانده است.
مردم در دره کمراب میگویند ساکنان محلی با حس اضطراب از احتمال سرزدن ناآرامی در منطقه چهاروای خود را از پشته ها به دیهات آوردند. مقامات تاجیکستان احتمال ناآرامی در این منطقه را رد میکنند و میگویند که نیروهای دولتی تنها به خاطر پایگرد زندانیان فراری به اینجا فرستاده شدند و ساکنان محلی نباید نگران باشند. میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی گزارش میدهد.
امک سید عمران دو گاو و سه قوطی آروی اصلش را از پشت و کوههای دره کمراب از بیم زیاد شدن تعداد عسکران و افسران نهادهای قدرتی حکومتی در اطراف ناحیه رشت و به خاطر احتمال رخ دادن کدام ناامنی به خانه خودش آورد. وی میگوید مثل او همه دهنشین‌های دره کمراب به مثل دههای بوم صوفیان، کشمباغ کوشش دارند چاروای خود و خانه های اصل خود را از پشت و باغ‌ها به منزل خودشون بیارند.
خوگا خورده شدن آدم ها گریه و ناله دارن دارم و پایون اومده اگه مخصد ما هم دلیه اونه نشه من قسلاقه هم بیرون برای.
اما که سید عمران میگوید که چوپان ها نیز به مردم مراجعت کردند که مال خود را از رمه ها پس گیرند. هرچند جانب حکومت میگوید که به خاطر پیگرد زندانیان فراری نیروی امنیتی خود را در این منطقه نگاه می‌دارد، اما ساکنان ناحیه رشت خصوصا آنهایی که در مرکز ناحیه به سر میبرند میگویند که تعداد نیرو و جنگ افزار مقامات قدرتی حکومت به حد تقویت داده شده است که از شروع کدام عملیات گسترده‌تر گواهی می‌دهد. عادل عالموف سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین تاجیک میگوید که همه روز تا 200 سرباز وارد منطقه کرده می شود و این می افزاید
همه روزه تا 100-200 نفر اومده شده است. همه کوها پرشیدن، همه مسجدها پرشیدن، مقصدشون همون فیروزی ها در اینجا باشن. آخه اون فیروزی در بین اغرم یکون کس نیست، یکون خیش تبار یور رفیق ما در اونجا نیست، او کجا میان اینجا. من میترسم که این روها همیجا اومده گه هیچی بحانه نیفته از دان در رست که همون عملیات شنه علیه ما سر کنن.
اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله وجود این گونه گمان و آوازه ها در مورد احتمال بازداشت مرزا خواجه احمدوف و افراد او را به پایه میخواند. به نظر او نیروهای امنیت حکومتی در منطقه رشت تنها به خاطر بازداشت زندانیان فراری سفر بر شدند.
نسبت به مرزا خواجه احمد فاین زمان یگان عملیات بوده، مثلا عملیات یک چوراندیزی برای مونده نشده است. یگان گفت نسبت به مرزا خواجه احمد این زمان فقط برای جستن من همین 5 نفر فراری در تمام منطقه‌ای که احتمال وجود داشتن آنها هستند کارهای جستجوی رفته شدند.
ولی برخی از ساکنان ناحیه رشت به خصوص استقامت کنندگان دهات دره کمراب میگویند که در پشته‌ها افراد مسلح کاموفلاژ پوش را میبینند که هر صبح جمع میشوند و مشورت میکنند که چهره های ناشناس دارند. آنها به نیروهای حکومتی منصوب نمی باشند. تعداد این افراد را نزدیک 60 نفر می گویند. به قول ساکنان دره کمراب، حکومت ناحیه با این افراد مسلح گفت‌وشنید انجام داده، به آنها مهلت داده است که تا 14 سپتامبر سلاح‌های خود را به زمین گذارند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه رشت گفت که این خبرها اساس ندارند، ولی واقعا نیروهای انتظامی حکومتی در مرکز ناحیه تقویت داده می شود و سبب اصلی شهر داده نمی شود. در همین حال کارشناس تاجیک سیمیدین دوستوف می گوید که این وضع ناروشن و فشار آور را باید حکومت مرکزی شفاف کند و به خاطر آرامش وضع بار دیگر افراد میرسا خوجه احمدوف را رسمن عفو کند.
من فکر میکنم که البته وضع خیلی هم نگران کننده و مشکل است، از اون جمله برای حکومت مرکزی. من فکر میکنم که امروز حکومت مرکزی تاجیکستان وظیفه دار است با نظر داشتی وضعیتی به عمل آمده از هم نیروهای سیاسی کشور و همچنین باشد باید به با آنها کفالتی امنیت شخصی آنها را با فرستادن فرستاده های مخصوص باید حل و فصل کنند.
در حال حاضر به قبل ساکنان ناحیه رشت وجود نیروهای زیادی نهادهای قدرتی و پاسگاه ها به صورت عموم تمام مردم را نگران کرده است. جماعت های دهات از مسجدها طلب می کنند که برای تامین سربازان با مواد خوردنی از مسجدها پول جمع کنند و نان بیارند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش حضور نیروهای امنیتی در وادی رشت که زمان جنگ شهروندی صحنه نبردهای خونین میان نیروهای حکومتی و مخالفین سابق دولت بوده است و حالا یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محسوب می شود. ضمن مقامات این حزب دیروز گفتند از مقامات امنیتی کشور خواسته است تا بازداشت یک عضو فعال آن را شهر دهند. حسنالدین دولتوف عضو حزب نهضت که هم وکیل مجلس محلی است روز 10 سپتامبر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازداشت شده است. حزب نهضت اسلامی میگوید بازداشت وکیل مجلس بدون لغو دخل ناپذیری او ممکن نیست و عملی ماموران امنیتی خلاف قانون بوده است.
با گفته خویشاوندانش حسنالدین دولتوف خودش ضمن تماس تلفنی با آنها گفته است که او را به همکاری با جریان سلفی که فعالیتش در تاجیکستان نامنا است متهم میکنند. جزئیاتی بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک نامه از ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه خواستار مساعدت بر رهایی یک نماینده این حزب شده است. محمد علی حیت، معاون رئیس حزب میگوید ریاست کمیته امنیت پایتخت برای بازداشت حسین‌الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی دلیل پیش نآورده است.
امروز من صبح همراه معاون رئیس امنیت دولتی شهر دوشنبه صحبت داشتم، اونها علت بازداشتش را گفتن و گفتن که اگر وکیل مدافع اون به آنها مراجعه کند احتمال درباره قضیه همراهش صحبت شود، ولی تا به امروز کار انجام نشده است.
حسین‌الدین دولتوف عضو مجلس محلی وکیلان مردمی رشت روز 10 سپتامبر در محله زرافشان دوشنبه بازداشت شده بود. نزدیکانش میگویند بعد از 3 روز جستجو درک یافتند که او در ریاست امنیت شهری دوشنبه قرار دارد. جوان با اسم رستم از نزدیکان دولتوف گفت او در زادگاهش یک مغازه دارد و برای بردن مال به دوشنبه آمده بود. این جوان افزود وکیل دفاع او 2 مرتبه با اوردر بر ریاست امنیت رفته، نتوانسته است نفری تحت حمایتش را ببیند.
وکیل احمد علی های تراستن ایجا مکتوبم داده که او حقاً همه یعنی خیلی آیل همون نویه رشد دیگه با فکر خطیر رویم کرن که حقاً در همه خوابه انتخاب بوده که انتخاب شده گیر همه خیلی دپتت همه خیلی همه خیلی همه شخص در دست همه عدکت روزیم رفتن نمیدونم عدکت هم یک بابای نمیکنم.
در همین حال عالم عادلوف یکی از سابق رزمندگان اتحاد مخالفین تاجیک میگوید حسین‌الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف معروف به علی بدکی قماندان سابق گروه میرزا خوجه احمدوف بوده است و افزود
همین را دستگیر کردن که گویا که اکن اگر که همین کار شود ممکن که علی یگان عمل میکنه برای برادرش را دستگیر کردن نه وای دانا دپوتاتی نوحیوی از طرف حزب نهضت امروز و حزب نهضت مگرم که بخیزد صدا بلند کنه که اوخی دپوتاتی ما را به کدام گناه و به چی سبب شما دستگیر کرده.
رهبریت حزب نهضت اسلامی بر نقض حقوق حسین‌الدین دولتوف که وکیل مجلس محلی از این حزب است تاکید میکنند. واحد خان قاصدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هنگام بازداشت عضو مجلس خلقی دخل ناپذیری او را که قانون ضمانت داده است کارمندان زی دخل نقض کردند.
با از دیگران رعایت قانون دائم طلب میکنند ولی خودشان قانون ها را رعایت نمی کنند.
جنیدالله فوزیلوف کارشناس در امور حقوق میگوید طبق قانون تاجیکستان درباره استاتوس وکیلان خلق مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و وکیلان خلق شهری ناحیوی از 13 دکبر سال 1996 ماده های 20 و 21 دو حالت بازداشت وکیل پیش بینی شده است.
وکیل مجلس نمایندگان این مجلس یعنی وکیل را فقط در صادر کردن جنایت در جوش تصویر کردن میشد. وقتی که همون لحظه به واسطه جنایت صادر کرده قدمت ببینش همون لحظه مخموتو میتونن دستگیرش کنن.
خیرالدین سفروف معاون رئیس ناحیه رشت اطلاع درباره مراجعه رسمی مجلس وکیلان خلق رشت به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را تأیید و یا تکذیب نکرد و ای گفت محمد جان دولتوف رئیس حکومت و همزمان رئیس مجلس محلی وکیلان خلق ناحیه 13 سپتامبر به دوشنبه سفر کرده است. در همین حال محمد ملیکوف معاون رئیس ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه گفت این نهاد هیچ نفری را با چنین نام بازداشت نکرده است.
ما اگر بازداشت میکردیم از یکون کس پینون هم نمیکردیم، نداریم خیلی کور.
این سومین بازداشت عضو حزب نهضت اسلامی تایی سالی روان است. قبلا یک اعضای این حزب در شهر کولاب با اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به دادگاه کشیده شد، اما اتهام علیه این فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دادگاه ناکافی خواند. پس از انتخابات پارلمانی ماه فوریه یک عضو این حزب در قرغان‌تپه با اتهام نقض قانون انتخابات رای دادن به جای اهل خانواده خود مجرم شناخته شد. درباره اتهامات علیه حسین‌الدین دولتوف تنها رسانه‌ها نوشتند که او با جرم عضویت به سلفیه بازداشت شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقامات رسمی برای شرح بازداشت یک عضو فعال این حزب. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاقی همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه از استودیوی پراگا ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در قرقیزستان روزی سه‌شنبه محاکمه نخستین متهمان به برانگیختن نزاع‌های خونین قومی در این کشور شروع شد. طور معلوم در نزاع میان قرقیز و ازبک‌ها در ماه ایون در جنوب قرقیزستان تقریبا 400 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر بی‌خانمان گشتند. حکومت قرقیزستان عهد داده است که عاملان این مناقشه‌های قومی را به پای کرسی محاکمه خواهد کشید، اما محاکمه نخستین به جای قناعت و تسلا دادن به آسیب دیدگان برعکس سبب نگرانی‌های تازه از سر زدن مناقشه‌های نو در قرقیزستان شده است. در رابطه با این محاکمه‌ها صحبتی داشتم با خالد قادر شورای امور آسیای مرکزی در بخش مرکزی خبر در رادیوی آزادی و نخست از او پرسیدم که متهمان اولین کیا هستند و اتهاماتی که علیه آنها اعلام شده است کدام است؟
تشکر. تا حال 3 دادگاه در جنوب قرقیزستان بررسی 3 پرونده را در رابطه با خشونت‌های اتنیکی ماه ایون شروع کردند و باید گفت که در همه این محاکمه‌ها گمانبران یا که متهمین ازبک تباران هستند. یک پرونده در مورد درگیری‌ها در دهه بازار قورغان و کشتار افسر میلیسای قرقیزتبار در این دهه است. دومی در مورد درگیری میان ازبک‌ها و قرقیزها در دهه بیردیک در ولایت اوش و کشته شدن یک شهر که منصوبیت اتنیکیش قرقیز است. و سومین پرونده تفتیش کشتار 14 شهروند قرقیزتبار در نزد کارخانه کارکرد پخته سمپا در دهه سوزکی ولایت جلال آباد است که گفته می شود آنها مورد حمله یک گروه ازبک تبارها قرار گرفتند. البته گروه های حقوقی بشر می گویند که آنها مخالف نیستند که این سه حادثه هم تفتیش کرده و جنایتکاران جزا داده شوند، زیرا هر دو جانب هم ازبک ها و هم قرقیز ها جنایت صادر کردند. ولی مشکل اینجاست که تا حال در همه پرونده هایی که به سود یا به دادگاه فرستاده شدند گمانبران همه ازبک ها هستند و قربانیان همه قرقیز ها.
ولی خود مقامات رسمی قرقیزستان این نکته را چگونه شرح می دهند؟
مقامات قرغیزستان تا حال میگویند که در تفتیش جنایات آنها به منسوبیت اتنیکی اشخاص کار ندارند، زیرا برای آنها همه شهروندان قرغیزستان میباشند. اداره دادستان کل قرغیزستان هفته گذشته گفت که حالا بیش از 240 پرونده که به جنایات سخت در ماه ایون تمرکز میکند در حال آماده شدن میباشند و گمان میکنم در روزهای آینده ما شاید شاهدی آن میشویم که چند گمانبر قرغیزتبار نیز به محکمه کشیده میشوند.
ولی چرا سازمان های حامی حقوق بشر از شبهی برگزاری محاکمه ها قانع نیستند و اظهار تشویش هم کردند؟
درست است. گروه های حقوق بشر میگویند که جریان محکمه ها تا حال عادلانه نبودند. مثلا به گفته آنها هنگام محاکمه جنایت دهه بیردیک خیش و تباران مقتول در تالار دادگاه جمع آمده بودند، هر گونه شیار میدادند، ولی به نزدیکان گمانبران حق ورود به تالار دادگاه داده نشد، آنها در بیرون ماندند.
گمانبران
ازبک تبار البته، و مقتول البته طوری گفتم افسری میلیسای قرقیز تبار بود. همچنین دیدبان حقوق بشر میگوید تابستان در شهر اوش چندین مرد ازبک تبار، بسیارتر جوانان ازبک تبار، در جریان عملیات گروه های امنیتی به حبس گرفته می شدند و به آنها سبب حبس شدنشان را کسی شرح هم نمی داد و چندین نفر گویا در بازداشتگاه لاتوکوب شدند. این البته به گفته گروه های حقوق بشر است که از قبل ازبک تباران جنوب قرغیزستان گزارش می دهند.
خالد قادر بود شورای اموری آسیای مرکزی در رادیو آزادی که دایر به نخست این محاکمه های متهمان به برانگیختن نزاع‌های قومی در شهرهای اوش و جلال آباد قرغیزستان صحبت میکرد. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید که از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. در این برنامه من طاهری سفر همراهی همکارم هرمگل قادر در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم که تو این لحظه ما را همراهی کردید. در این فرصتی برنامه یک توقف کوتاه میکنیم، ترانه زیبایی را هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدیم، از جمله گزارش حجاب پوشی در کلاب در منطقه جنوبی تاجیکستان.
باز در چهره خاموش فیاد هند از اکشاش میگونم آموزن، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد، حسرتی بوسای هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشم و بر لبانت ها واسی مستیه در نگاه قطعه چی توفان بود. یادی آن بوستی هنگامی دیدا بر لبت شولای حسرت افرو، یادی آن خنده وجودم را سو، ای سر و پا وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده ی های حسرت یک زده در خنده ی سار. آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگر برگانه آفیراتش دیگه نه بر جانت، آفیراتش دیگه نه بر جانت. خاموشی تیار خند از چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی بیر از رتیب و سیغ از دین سوزد باز در چهره خاموشی تیار خند از چشمی دو نرام زد باز من
مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روزی چهار شنبه 15 سپتامبر میشنوید و من تویری سفر همراهی همکارم حرمگلی قادر در این برنامه در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
صندوق بین المللی پول میگوید که اقتصاد تاجیکستان از چنگال بحرانی اخیر به سختی ولی به تدریج رها می شود.
اختلاف نظر میان دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه.
هشدار مقامات به دختران حجاب پوش در کلاب.
بحثی حرکت بی ممانعتی قطارها در قلمرو شوروی سابق در نشسته در شهر دوشنبه.
نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفته است تاثیر بحران جهانی مالی که اقتصاد تاجیکستان از میوه های تلخیان به اصطلاح بی‌نصیب نما به تدریج در تاجیکستان کمتر می شود. ضمن ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نماینده این نهاد مالی گفته است تا دو هفته دیگر ارزیابی هایش دایر به اقتصاد کشور را نهایی خواهد کرد.
بحران جهانی مالی ارسال پول مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان را کمتر کرد. نرخ محصولات وارداتی کشور نیز پایان برد، صادراتی کشور نیز پایان برد و سبب شد تا واردات به بودجه تاجیکستان کمتر شود و هم تاجیکستان نشاندادهای اقتصادیش را بر اثر تاثیر بحران بازنگری کند. گزارش مفصل را در این باره از ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
صندوق بین المللی پول گفته است که وضع اقتصادی در تاجیکستان در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد. تاد شنیدر رهبر مأموریت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت ما با یک هیئت برای بررسی وضع اقتصادی این جمهوری وارد تاجیکستان شدیم و پس از دو هفته تحلیل و بررسی درباره فعالیت دولت در بخش اقتصاد برای 6 ماه آینده و سال آینده پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد. جناب شنایدر افزود
ما مسئله رشد را که در 6 ماه گذشته مساعد به نظر می رسد و دولت رشد حجم مجموعه محصولات ناخالص داخلی را بیشتر از 7% معرفی کرد رشد بلند می شماریم و این مسئله را با مقامات بررسی خواهیم کرد.
ماه اپریل سال روان هیئت صندوق بین المللی پول بعد آشنایی با وضع تاجیکستان تخمین کرد بودند که دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان مثبت بوده شاید سال 2010 مجمع محصولات ناخالص ملی به 4% برابر شود. ماه اپریل سال روان اکسل شمیل پفننگ رئیس هیئت صندوق بین المللی پول گفته بود که ارسال مبلغ از طرف مهاجران کاری تاجیک به وطن افزایش خواهد یافت. همزمان میزان صادرات جمهوری رو به افزایش است. با علاوه او تاکید کرده بود که تامین خوبی اهالی و کارخانه ها با نیروی برق در ماهای اول سال 2010 به رشد اقتصاد تاجیکستان مساعدت کرده است. ولی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حجم رشد WWP یا حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی را از حساب در 6 ماه سپری بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی 7.4% تعیین کرده این را رشد واقعی خوانده است. فاروق امرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودا در نشست مطبوعاتی اخیرش رشد واقعی را چنین توضیح داده بود.
اگر که رشد ریالی رو گیم 7.4 که من گفته استم 107.4 یعنی که ما نرخوی امروز رو با نرخ نیم ساله پرسولا یک برابر کردیم و سونیان مقایسه کردیم 7.4 بر زیاد شد. یعنی که این رشد ریالی هست. درآمدنوکی اهالی ریالی 14% نسبت به ریالی نسبت به سال گذشته زیاد شده است.
زینان ماه ایون صندوق بین المللی پول در واشنگتن نتیجه ارزیابی اول و دوم وضع تاجیکستان را به انجام رسانیده وعده داد که امکان توسعه قرضگیری جمهوری را حل و فصل خواهد کرد. صندوق بین المللی پول اظهار قناعت کرد که جمهوری تشویق و ترغیب فروش سهمیه های نیروگاه آبی برقی روغن را خاتمه بخشیده است. به قول کارمندان صندوق بین المللی پول فروش از حد زیاد سهمیه ها می توانست به وضع مکرو اقتصادی کشور تاثیر منفی رساند. صندوق بین المللی پول کوشش های استقلال انرژتیکی تاجیکستان از جمله بنیاد نیروگاه راغان را دستگیری نموده و تاجیکستان مشورت داد که همراه با بانک جهانی اکسپرتیز آبانبار آن را تکمیل نمایند. بالاخره معاون اولی مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول جان لیپسکی تحکیم نظارت و اودیت بانک ملی تاجیکستان را قدردانی نموده بود. البته تحقیقات صندوق بین المللی پول اکثرا بر پایه آن اطلاعات داده می شود که از نهادهای دولتی تاجیکستان پیشنهاد شدند. طبق این آمار درآمد اهالی تاجیکستان در سال روان 14% بالا رفته است. ما از چند ساکن پایتخت جمهوری پرسیدیم که آیا درآمد آنها بالا رفته است؟ توجه کنید به نظر چند تن از ساکنان جمهوری.
چیزی که مثلا یک سال پیش بود همون است. معاشی که مثلا من یک سال پیشتر گرفتم و این روزم همون چیزا میگیرم و گرچه که یک سال پیشتر نرخا کمتر ارزانتر بودند، این سال باشد مثلا گرانتر شدگی هستند.
به سال گذشته یکان زهبودی یکان نمیگری زنده میشهد، چون که من بسیار نرخا بلند شده شدند. تا یک سال 20 سامان شده است. نرخ سویت تا 9 لیران خیشته است. ملوغ زمین یک برابر قریب زیاد شده است. اون پیشنوی من ندیده شدم. به هم سالهای گذشته من برابر است.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های مقدماتی صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. ماجرای اطراف اسم یوری لوشکوف، شهردار مسکو، و همسری او اخیراً بحث‌ها را آید به وجود اختلاف میان دو رهبر روسیه، دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر، و میان آورده است. تنقید آشکار و بی سابقه دمیتری مدودف از کار یوری لوشکوف، پخش فیلم‌های مستند تنقیدی دایر به فعالیت او و همسری صاحب کارش یلنا باتورینا برخی را به این اندیشه وادار کرده است که کرمل با این راه برای از وظیفه دور کردن شهرداری مسکو، نفری مورد توجه پوتین، آمادگی می‌گیرد.
برخی دیگر میگویند که با این راه مدودف پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میخواهد جانبدار اصلاحات و مبارزه ضد فساد و رشوت بودن خود را به نمایش گذارد و میخواهد و هم تفاوت خود از ولادیمیر پوتین را که گویا کمبودی های یوری لوشکوف را نادیده میگیرد. همکارم خرمان بخازاده این موضوع را با چند کارشناس روس و تاجیک در میان گذاشت که حالا با هم میشنویم.
مطبوعات روسیه چند روز اخیر خیلی داغ و پربحث شده است. اکثریت بر اینند که احتمالاً روزهای یوری لوشکوف در وظیفه میر شهر مسکو به شمار مانده، او را با اتهام فساد و رشوه‌خوری از وظیفه دور خواهند کرد. به هر حال پخش فیلم مستند تنقید کننده او و همسری صاحبکار و ثروتمندش یلنا باتورینا یک بار در سه تلویزیون کلانترین روسیه با وجود چنین نیت‌های کرملین اساس گذاشت. ولی بحث امروزه از نگاه تحلیلگران این است که دراز عمرترین شهردار مسکو میتواند حالا قربان رقابت های بین پرزیدنت و نخست وزیر روسیه شود. بوریس نیمتسوف، سیاستمدار و مؤلف گزارش معروف لوشکوف، نتیجه ها میگوید که مدودف از لوشکوف برای ناپسندی اش، از جمله برای آن که او را در روزنامه روسیه گازتا چون برادری خردی و شریک پوتین یاد کرده است، رنجیده، حالا میخواهد او را از وظیفه سبکدوش کند، ولی از دستش نمیآید. اما پوتین که قادر به چنین عمل است، گویا این را نمیخواهد، گفته است نیمتسوف. میخائیل ویناگرادوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که قضیه لوشکوف وجود یک درجه اختلاف رو در میان پوتین و مدودف به نمایش گذاشت.
به نظر من یک اختلاف معین لفظی میان پوتین و مدودف وجود داشت و این را در کار دفترهای مطبوعات آنها نیز دیدن ممکن بود. هر کدام این نهادها تلاش میکرد که رهبری اول کشور بودن پوتین یا مدودف را نشان دهد. بدون شک با سبب وجود 13 سال فرقی که در سن و سال آنها وجود دارد، دیدگاهشان با آینده هم فرق میکند. از سوی دیگر معلوم است که میان پوتین و مدودف یک نوع فرموله برطرف کنی اختلاف نظرها عمل میکند، ولی گاه گاه وقتی یک از جانب ها می خواهد حق بودن خود را ثابت کند، این را آشکارا با استفاده از مطبوعات انجام می دهد. تصمیم مدودف در نسبت جنگل خیم که مصاحبه پرسر و صدای پوتین در کمرسن نمونه این است، ولی حالا نمیتوان گفت که اختلافات آنها را دیگر برطرف کرده نمیشود.
برخی تحلیلگران در روسیه و بیرون از آن میگویند که در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2012 مدودف عصبانیت دارد و از حالا میخواهد سیاستمدار و یک لیدر مستقل بودن خود را ثابت کند تا که تواند شانس خود را برای دوباره بردن کرسی پرزیدنتی بسنجد. ولی باز هم این چیز از نگاه بسیاری ها غیر قابل اجرا است. تحلیلگر نیکلای پیتروف از مرکز کارنگی مسکو میگوید که مدودف هیچگاه مستقل نبود و در 2.5 سال رهبریش نیز دیگر نشد و افزود که اگر هم اختلاف وجود داشته باشد تنها در سطح اندکی میان اعضای گروه های پوتین و مدودف است، نه بیشتر از این. در زمینه اختلافی سری لوشکوف او گفت
از وظیفه دور شدن لوشکوف را بعضی گروه های بانفوذ طلب دارند. این تنها خواستی مدودف نیست. پوتین باشد حالا به این چیز آماده نیست و یا اگر آماده هم باشد و حالا در اوج تنقیدها در این باره لب نمی کشاید تا که عملی او چون واکنش به این طلب ها صدا ندهد. طوری در تصمیم های کادری ولادیمیر پوتین عادت شده است و این کار را بدتر می کند وقتی که همه چیز آرام می شود.
در تاجیکستان هم از تحولات اخیر روسیه با توجه نظارت می کنند و پیش از همه به آن خاطر که به طور غیر مستقیم همیشه این حوادث در سیاست تاجیکستان هم تاثیرگذار بوده است. یک تحلیلگر در صحبت بدون میکروفون گفت که در صورت از وظیفه دور شدن لوشکوف در تاجیکستان موقع برخی مقامات با نفوذ می تواند لرزان شود. در غرب چنین اندیشه موجود است که مدودف نوابسته از یک دست نشانده پوتین بودنش جانبداری اصلاحات و تغییرات ساختاری است. به هر حال تنقیدهای آشکارای وی از افزایش رشوت و فساد در ساختارهای دولتی و ضعف ساختارهای حفظ ترتیبات از این دلالت میکند. برخی در غرب او را رهبری تازه فکر و اصلاحات طلب مینامند، ولی پرویز ملا جانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
نه، این اندیشه فقط جالب است، لیکن یگان نشانه این اندیشه باشد. از دست مدودف سال چیزی نآمد که ما از اون یک خواسته برادم که در واقع و یک آدمی اصلاحات خواه یا که یک آدمی که یک فکر و افکاری ندارد.
تحلیلگران روس میگویند از حالا عیان است که پوتین راه خود را به انتخابات سال 2012 هموار کرده است و این نوبت هم کار حساب شده است. نیکلای پیتروف از مرکز کارنگی میگوید
اگر وضعیت بحرانی نبود این جفتی نامناسبی که هست میتوانست باز هم وجود داشته باشد، ولی در شرایط فعلی نظام باید دیگر شده، مشخصتر و تنظیم شده بگردد و سر قدرت باید که یک نفر رهبری واقعی بیاید. حالا به نظر من این نفر پوتین است و با احتمال غالب همین طور هم خواهد شد.
اکثریت میگویند وقتی تلویزیون های مرکزی مدودف را نشان میدهد که با مساله های مکتب و اینترنت مشغول بوده، پوتین با حل مساله های مهم استراتژی کشور خلاصه کردن دشوار نیست که صاحب واقعی کشور کیست.
خیرمان بخوازاده دایر به حدس و گمان ها در مورد اختلافات نظر میان رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه گزارش میداد. بعد یک آگاهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
با خاطر رسان می شویم که شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. در کلاب مقامات رسمی با دختران حجاب پوش به اصطلاح نصیحت کردند که بهتر است لباس ملی تاجیکی بپوشند که با نظر داشتی توصیه های شریعت نیز دخته شده است. اما بعضی از ساکنان منطقه میگویند به بعضی از دختران حجاب پوش هشدار دادند که اگر با روسری که در تاجیکستان پیشتر دیده نمی شد و به جایهای جمعیتی حضور شوند جزا خواهند گرفت، یعنی جریمه خواهند شد. مومن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از کلاب گزارش می دهد.
بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب از افزایش فشار بالای حجابداران در این شهر اظهار نگرانی می‌نماید. محمد شریف نبیف رئیس این حزب در منطقه می‌گوید پس از سفر پرزیدنت کشور به منطقه در آخر ماه آگوست سال جاری در مکاتب همگانی والی و بازارهای شهر، برخی منصبداران با زنان و دختران پوشیدن لباس اسلامی را ممنوع می‌دانند و می‌گوید زنان و دختران زیاده به آنها برای حمایتشان از پوشیدن چنین لباس مراجعت کردند. نبیف افزود
خانیش غلطی رفته است که از خانوی رزیدنت کشور که در منطقه کلوب سفر داشت و یک ایباره های را استفاده بود که لباس های خارجی را اخر لباس های ملی بکشن از این نهاد های قدرتی یا غلط فهمیدن یا دنبالت منظور مشخص میشه که کدام لباس
برخی والدین مکتب بچگان میگویند با فرزندانشون در مکتب هشدار دادن که در صورتی باور کردن لباس اسلامی آنها را جریمه خواهند بست فاطمه رحیم و یک ساکنی کلوب میگوید
یگان خیم نمول تماما لیج باشه پیشی براتون گفته حتو سرشون کردن تماما گفتن دیگه مکتب را نبینیم تون بیناشون اشتراف میکنیم چند بازی گفتن 500 سومون گفتن اول گفتن که 500 دلاره خیلی نمیدونم یک سوم کرد کنی یا که ملیسو خیلی چونه یا که این معلیمه مکتب نمیدونم
گلنیسو جبار و دانشجوی دانشگاهی دولتی کلوب میگوید پیشتر با داشتن رویمال در درس کسی با آنها چیزی نمیگفت ولی حالی حضیر از آنها طلب میشود تا سری لوچ واردی دانشگاه شوند او میگوید
دانش ما ضرورتر است یا که مالی ما را میگیرند با آنها چی ضرر دارد رومال ما
در همین حال دولت امیرف مدیر معارف شهری کلوب منعی حجاب در مکاتب عالی و میونه را طبق دستور عمل های وزارت معارف میداند جناب امیرف در رابطه با این موضوع گفت
تاجیکستان دولت دنیوی است دنیوی بلند دولت ما همین شهادت هم است که دین از دولت جدا است این مدرسه نیست مسجد نیست با این خیلی چیزا وقتی که قرار قبول کرده است دولت و حکومت و وزارت معارف که باید سربچه همین خیلی بیاید و دکتر بچه همین خیلی بیاید همون توصیه و پیشنهاد شدگی همین خیلی باید و همون سر لباس یگانه باید حاضر شوند
من ای حجاب در مکاتب میونه سالهاست دوام دارد اما هشدار دادن مسئولین برای باور نکردن لباس اسلامی در بازارهای شهر حرفی تازه دانسته می شود در بازارهای کلوب دختران و زنهای بازارنشین نکته را تاکید می کردند اما از صحبت میکروفونی خودداری می ورزیدند اما سفرخوجا قدرت تاجر بازار مرکزی شهر کلوب می گوید واقعا زمینی برگزاری یک جلسه با زنها و خواهران آنها تاکید کردند که من بعد چنین لباس باور نکنند
تو اگر حجاب نگیرد برای در خونتون بشین دیت شنا که مفتیم خیلی شرمندیم آیا ممکن است مفتیم برای حجاب همین قدر مثال کشمکشیونه که گو ما برای کار نداریم
اما طاهر ادینایف جانشین دایرکتوری بازار مرکزی کلوب میگوید من این حجاب در بازار آوازه دروغ بیش نیست و گفته او مسئولین حکومت شهر زمینی برگزاری یک چورابینی ویژه از زنان و دختران بازارنشین دعوت کردند تا لباس ملی ببر کنند ولی کسی لباس اسلامی را ممنوع ندانسته است در بستگی به موضوع و افسود
برای احیا کردن لباس ملی بود امجد اومدن صحبت کردن قتشون کی برای سطر نه که اگون گپ نزدن که دیگه و دیگه فقط احیا کردن مرچی بود لباس ملی بود نماینده بود رئیس شورای زنان شهر بود رئیس جوانان و سیاحی شهر بود همچی خیلی کمی پدر بوی ما پشتگی و مگیدن اما اکلی بسوی که اکوزی یورپیسکی نشوه و هم خیلی شوه کتن
اما محمد شریف نبیف رئیسی بخش منطقوی حزبی نهضت میگوید مسئولین باید به احساسات مردمی تقوادار بازی نکنند در حالی که وضعی سیاسی و اجتماعی تاجیکستان آنقدر خوب نیست و میگوید
اما خواهش میکنم از مسد نهادهای قدرتی و خواهش میکنم از حکومت دارو که وضعیت خیلی حساس احتیاط کردن در طور که از این امکانیت ما دست نتیم به دشمن ما که هدف های خشونه پیاده
بحث حجاب پوشی زنان و دختران در مکاتب عالی و میونه تاجیکستان سالهاست میان روحانیان و مسئولین صحه معارف ادامه دارد اما فشار بالای تاجران به خاطر ببر نکردن حجاب در بازارهای ولایت ختلان برای اولین بار است که از جانب تاجر زنان شنیده می شود مومن احمدی رادیوی آزادی کلوب
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید پشیمان نمی شوید
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روز سه شنبه نشست مسئولان راه‌های آهنی کشورهای اتحادیه مستقل مشترکان منافع و بالتیک به کار آغاز کرد این در حالی است که مسئولان دولت تاجیکستان این نشست را که مدت 4 روز ادامه میکند فرصت خوبی برای بررسی و حل قضیه بازداشتی قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان ارزیابی میکنند
هرچند در محور نشست دوشنبه موضوع تنظیم حرکت قطارهای مسافربر در قلمرو کشورهای عضو مطرح است زیرا گذشتن به جدول نوی حرکت قطارها در سال 2011 و 2012 یکی از پیشنهادهای اصلی شروع مسئولان راهی آهن بوده است. خورشید همدان به بررسی این موضوع پرداخته است.
مسئولان راه آهن کشورهای مشترک مالفا و بالتیک در حال در شهر دوشنبه با هم میخوان که شرکت راه آهن تاجیکستان در سال جاری بی سابقه و همزمان دشوارترین همکاری را با ازبکستان در زمینه حرکت قطارهایش از قلمرو این کشور دارد، زیرا شروع از ماه فوریه جانب ازبکستان نخست یک جانبه و بعدا دیده و دانسته در حرکت واگن‌های حامل بار و کالای تاجیکستان مانع ایجاد کرد و شمار بیش از 2000 قطار را اجازه عبور نداد. دخالت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای با نفوذ بین المللی کار نکرد تا آن زمانی که بر سر مردم کلوب در جنوب تاجیکستان آفت سیل نامد و این تا جای باعث ترحمی حکومت ازبکستان شد و قسمی از واگن‌ها را که شامل مواد غذایی و مسائل ساختمانی بود به تاجیکستان فرستاد و البته به عنوان کمک به زردگان سیل کلوب. از سوی دیگر البته نمیتوان هشدار ایران که به ازبکستان در اولهای ماه ایون داده بود و این نیز تا جای بر رهایی شماری از واگن‌های تاجیکستان شد نادیده گرفت، اما باز هم ازبکستان در تصمیم خود پافشاری کرد و حتی اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور در ملاقات با امام علی رحمان همتای تاجیکش در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند تاکید بر رهایی واگن‌ها به جز واگن‌های تجهیزات مربوط به نیروگاه راغون داشت. این در حالی است که همکنون طبق اطلاع شرکت راه آهن تاجیکستان حالا در قلمرو ازبکستان حدود 900 بار و کالای تاجیکستان در بند است، اما برخلاف انتظاری ها تنظیم حرکت قطارهای مسافربر در قلمرو کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع و بالتیک از موضوعات محوری نشست دوشنبه است. در نخستین روز نشست الکساندر میشور رهبری ریاست شورای مرکزی راه آهن کشورهای مشترک المنافع و بالتیک در تأخیر قطارهای مسافربر در مرز کشورها ماموران راه آهن در این گذرگاه‌ها را عیب‌دار دانست و گفت آنها نه همه وقت برای انجام عملیات گمرکی و مرزبانی آماده هستند و به موقع از عهده آن می برایند. اما همکنون دوشنبه را بیشتر در بند ماندن واگن‌هایش به تشویش آورده است و عطاخوجا میرجلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقل و کمیونیکاسیون تاجیکستان نشست دوشنبه را فرصت خوبی برای بررسی این مشکل جدی در مناسبات میان دو کشور میداند.
از روی منطق باید مطرح شود، چون یکی از امکانات خوبی که این مسئله باید فیصله شود همین نشست است.
این در حالی است که با اطلاع شرکت راه آهن تاجیکستان نمایندگان راه آهن ازبکستان در مراسم افتتاح این نشست شرکت نداشتند و هیئت این کشور شام روز سه‌شنبه وارد دوشنبه شدند که در روسیه مسئول خدمات مسافرکشانی قرار دارد. به این ترتیب مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند در حاشیه نشست دوشنبه ملاقات دو جانبه با مسئولان شرکت راه آهن ازبکستان یا ازبک تیمور یولاری در نظر است، اما سفر عبدالحق کارشناس تاجیک معتقد است که ملاقات دو جانبه و حتی نشست دوشنبه در حل قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان هیچ مساعدت و کمکی هم نخواهد کرد.
هیئت‌های خدمات مسافرکشانی این کشور مسئول این کار نیستند. به خاطر اون هم می‌توان این مسئله را حل فصل.
واقعا بیشتر تحلیلگران قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را یک مشکل سیاسی میان دو کشور می‌دانند و البته روشن است که این قضیه با ساختمان نیروگاه راغون و استفاده از ذخایر آب منطقه مربوط است. زیرا ازبکستان نه تنها قراردادهای دو جانبه بلکه سازشنامه ها و کنوانسیون های بین المللی را نیز صرف نظر میکند. مشکل سر چیست؟ قدرت بابا جانوف خبرنگار ازبک در پاسخ این سوال گفت:
Я считаю, в каком-то мере он прав, потому что Таджикистан сегодня строит.
Ман бар ин назарам ки Узбекистон то ҷое дар масалаи баҳси об бо Таджикистон ҳақ аст, зеро Таджикистон ҳоло сохмони ниругоҳи Роғунро рӯи даст дорад ва Узбекистон чунин мепиндорад ки паёмади он барои обёрии заминҳои кишаш халал ворид хоҳад кард. Зеро Узбекистон таърихан кишвари аграрӣ маҳсуб мешавад. Ин дар ҳолест ки захоири оби дар ҷаҳон арзиши ҳамагонӣ доранд ва бояд ба он ҳама дастрасӣ дошта бошад. Об ин нафт ё бори ва ё қатора нест.
Носит ценности такого общего характера. Воды должно распространяться везде. Это не нефть, это не груз, это не поезд, например.
Ин дар ҳолест ки мақомоти давлати Тоҷикистон шахсан Имом Али Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон истифода аз захираи об дар қаламрави кишвараш ро ҳаққи ин кишвар медонад ва бар ин бовар аст ки сохтмони нерӯгоҳи Роғун зарари ба кишварҳои поёноб, бахусус Узбекистон нахоҳад дошт. Бо ин ҳама соҳибназарон бар ин боваранд ки натиҷаи ташхиси байналмилалии нерӯгоҳи Роғун, ки тавассути Бонки Ҷаҳонӣ ҷараён дорад, дар ниҳоят битавонад нигаронии Узбекистонро раф созад ва дар муносибати ҳар ду кишвари ҳамсоя дар минтақаи Осиёи марказӣ шӯлаи умедро ба бор оварад. Аммо натиҷаи ташхис танҳо пас аз ҳудуди 1.5 соли дигар эълон хоҳад шуд.
بررسی مسائل حرکت به ممانعت قطارهای راهی آهن کشورهای شوروی سابق در شهر دوشنبه.
و یک گزارش فرهنگی. نشریات دولتی ادیب در هفته گذشته کتابی تامیر خواجه شوری تاجیک را با زبان شغلانی روی چاپ آورد. با این زبان که تعدادی بسیاری کمی مردم با آن در بدخشان صحبت میکنند، ادبیات نیز نهایت هم کم نشر شده است. دایر با کتابی نو مؤلفان تامیر خواجه میگوید:
این کتاب همگی از یک داستان عبارت است و این داستان با نام روشن قصه‌ین، یعنی قصه های روشن می باشد. آن به زبان شغنونی تالیف شده است و برای بچگان سن تا مکتبی و مکتبی نگرانیده شده است.
مختصر می شود گفت که مضمون این قصه اصلا از چی عبارت است؟ یعنی اصلا درباره چی بحث می کند؟
درباره سرگذشت یک نفر بچه قشلاقیه که در بدخشان زندگی میکند و خیلی هم بچه شوخ است روایت میکند. این بچه خودم یک تنبلتر هست و اونقدر به مکتب دلش کشول نیست و سرگذشتای زیادی را اثر میگذاروند، ولی وقتی که به شهر میرود و میبیند که زندگانی تماما دیگر است، با خلاصه میآید که آدم باید در زندگی رفتارهای شایسته داشته باشد.
شما گفتید که خودتان هم پرورده زبان شغنانی هستید، ولی میشد گفت که حالا این زبان در چه وضعی قرار دارد؟ چون گفته میشد این زبان در قطار زبانهایی است که گویا گویندگانش روز تا روز کمتر میشوند.
نمایندگان این زبان وجود دارند، هستند، تکلم میکنند و تنها سخن سر آن میرود که در دوره اتحاد شوروی با این زبان نوشتن و یک چیز به وجود آوردن ممنوع بود، ولی بعدا وقتی که بازسازی گربچوفی اعلان شده بود، علاقه زیاد مردم به این زبان ادبیات شعر می نوشتند، چیزهای خوب. حتی من در تئاتر به نام مهربان نظرت شهر خروق یک پیسه کلون نیز به زبان شغنانی ترجمه پیسه استاد میشکر قشلاق طلایی را مانده بودیم و خیلی کارهای شده بودند. ولی امروز که موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان زبان ها آزاد هستند و آزادی زبان های خوب خورد و مثل یغنابی و زبان های پامیری در تاجیکستان کفالت داده میشد، به این زبان علاقه چیزهای زیادی نوشته شدند، اثرهای بدیهی و ترجمه نیز میشن. بنابراین من فکر میکنم که در حال حاضر این زبان نه اینکه از بین نمیرود، بلکه در حال رشد است و البته توسعه مییابد.
تشکر صحبتی همکارم کیومرسی اتورو با اتمیر خواجه مؤلفی نخستین کتابی بچگانه به زبان شغنی که در نشریات ادبی شهر دوشنبه به تب رسیده است شنیدیم. و با این گفتگو شنوندگان گرامی بخش اولی مجله بامدادی به پایان میرسد.
بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. بعد از بخش یک ترانه دیگر خبرهای تازه را میشنوید، سپس برنامه‌های دنیای اقتصاد، مجله یک روز با شما و همچنین آیین مدار را تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا بهو از خواهی یارم، برای مهر و وفا دیدم بس جفا بهو از خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم.
چکنم چکنم دل حیران ببین با منای چی شود دل گریان ببین چکنم چکنم دل حیران ببین با منای چی شود دل گریان ببین کردای بی قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم مرا کردای بی قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم.